أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. اتجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، و خودم را در این روز جمعه و روزی که تعلق به حضرت ولی عصر ارواح و نافداه دارد، به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، عمل به فرمانهای خداوند و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خودسازی و تعالی و تکامل اخلاقی و معنوی در همه شؤون زندگی عنایت بفرماید. در سوره اعلا، بعد از اینکه خداوند امر کردن به پیامبر بزرگوارشون که سبح اسم ربک الاعلا، و فرمان دادن که نام خدای برترت را و پروردگار برتر را پاک بدان و منزه کن از همه آلودگی ها، بعد در توصیف خداوند می فرمایند خداوندی که خلق فسوا، جهان را آفرید و این جهان را موزون و هماهنگ آفرید، و بعد می فرمان والذی قدر فهدا، خداوندی که به اندازه عالم را آفرید و همه موجودات را در مسیر کمال خودشون هدایت کرد. چرا ما باید خداوند را بپرستیم، در برابر او سر تعظیم فرود بیاوریم و تسلیم باشیم در برابر حضرت حق و خدا را حمد بکنیم، ثنا بگوییم، ستایش کنیم، تسبیح گوی خدا باشیم؟ به خاطر اینکه این خدا رب شماست. سبح اسم ربک، خدایی که پرورنده شماست، شما را پرورش داده، و خداوندی که برترین موجودات این عالمه و بالاتر از هر وصف و صفتی است، و به خاطر اون برتری هم شما باید خدا را تسبیح بکنید. بعد از اون دو صفت، یکی صفت ربوبیت، یکی هم علو الهی، به چهار صفت دیگر هم اشاره شده. مجموعاً شش صفت از اوصاف خدا در این دعای شریفه مورد تأکید و توجه قرار گرفته، که این اوصاف هم دلیل برای اینه که ما باید عبادت خدا بکنیم، تسبیح خدا بکنیم. چرا باید عبادت کرد خدا را؟ چرا باید تسلیم بود در برابر امر و فرمان خدا؟ علتش چیه؟ خدا در این آیات می‌فرماید که شش صفت در خدا هست در میان اون اوصاف فراوان خدا. یکی ربوبیت خدا. خدا ربوبیت داره، سرپرستی داره نسبت به همه عالم. سرپرستی معناش اینه که از ابتدا تا انتها خدا انسان‌ها و بشر و جهان و عالم را هدایت میکنه، سرپرستی میکنه. در قرآن بعد از نام الله، بیشترین نامی که و صفتی که در قرآن به کار رفته صفت رب است، ربوبیت. صدها مورد در قرآن اشاره به ربوبیت خدا شده، خدا رب شماست، رب عالمه. این یک صفت، ربوبیت خدا. صفت دوم خداوند که اونم علت این است که ما باید خدا را عبادت بکنیم اینه که خدا اعلاست. گفتیم اعلا ابتدا به ذهن میاد که یعنی خدا بالاتر همه موجوداته، ولی وقتی که دقیق بشیم اعلا و اکبر و اینها معناش اینه که خدا بالاتر از اینه که اصلا با این موجودات ناچیز مقایسه بشه. اونقدر فاصله زیاده بین متناهی و نامتناهی که جای مقایسه نیست. اینم صفت دوم، خدایی که برتر از هر قیاس و تشبیه و تنظیر به این عالمه. نمیشه اون عظمت بی پایان را با این موجودات ناچیز و در حد عدم مقایسه کرد. اینم دو. پس خدایی که سرپرست عالم است، یک، خدایی که اونقدر فاصله داره با این جهان که برتر از هر قیاس و پندار و تطبیق و تشبیه و تنزیله. اینم دو. سوم، الذی خلقه، خداوندی که خالقه. یعنی قبل از این که خداوند رب باشد، خدا خالق این عالمه، این عالم را آفرید و پس از آفرینش هم سرپرستی میکنه. این الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، ضمن این که به چهار صفت خدا اشاره میکند، در این حال توضیح برای همون رب، خدایی که دارای ربوبیته. این ربوبیت خدا اینجوریه که از آغاز تا پایان زندگی انسان و حیات عالم و جهان دست تدبیر خدا بالای سر موجودات عالمه. اولش، نقطه آغازش خلقت عالم است، با اراده الهی و با اراده ازلی خداوند این جهان برپا میشه، این عالم پهناور پیدا میشود. از کتم عدم، از نیستی محض، با اراده خدا موجوداتی پیدا میشه. این خلق است. خلقه خدا غیر از خلقت دیگرانه. ماها که چیزی رو خلق میکنیم، یه موادی هست و میان ترکیبش میکنیم در صنعت، در کشاورزی، کشاورزم داره یه چیزی رو خلق میکنه، ولی خلق او خلق محدودیه. همین آب و خاک و مواد را درش دستکاری میکنه، با اراده و کمک خدا مبدل میشه به محصول، یا هسته مبدل به درخت میشه، یا کارخانه و صنایع که صنعتی دارند و مصنوعاتی را میسازند، اونا موادی که تو این عالمه اینا ترکیبش میکنن، تجزیه میکنن، تحلیل میکنن، ترکیب میکنن، انواع مصنوعات درست میشه. این یه نوع خلقته که این خلقت با موادی است که خدا در اختیار بشر قرار داده و اینجوری نیست که از عدم محض بیاد، و با ابزار و وسائل. این دوتا خصوصیت خلقت انسانه. ما که چیزی رو میسازیم و خلق میکنیم، دوتا خصوصیت داره، یادتون باشه. یکی این که کار ما از عدم نیست، همین مواد موجوده درش تصرفی میکنیم، تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، این ماده معدنی میشه کاشی، این ماده معدنی میشه فولاد، همین چیزایی که بوده دستکاری میشه، انسان تو این عالم دستکاری میکنه. این یک، از ماده موجود ماده دیگر را به وجود میاره. دوم هم این که انسان کارش با ابزار و ادواته، یا با تیشرت و کلنگ و بیل، یا با ابزار و ادوات صنعتی و کارخانه های پیشرفته، ولی در هر حال کار بشر با دسته، با اعضا و جواره. همون کارم دو دفعه با ابزار و ادوات دیگری است که در اختیار ماست. این خلقت انسان اینطوریه. خدا جایی داره که تبارک الله احسن الخالقین، معنای اون جمله اینه که غیر خدا هم خالق در این عالم هست، کشاورزم داره خالقه، صنعتگرم خالقه، ولی بین این خالق و اون خالق ازلی و ابدی، از زمین تا آسمان و از متناهی به بی‌نهایت فرقه. حداقل این دوتا فرق رو داره. خلقت‌های ما، ساخت‌های ما، صنعت ما، کشاورزی ما، همه اینا از موادی است گرفته میشه و تبدیل به یک چیز دیگری میشه، ولی ریشه تو همون موادی داره که اونا دیگه در عالم وجود داشته و با ابزار و ادوات و آلات و امکانات و ماشین و تجهیزات خلقت دنیا اینجوریه. اما درباره خداوند دقیقاً نقطه مقابله، خلقت این عالم توسط خدا از عدم بوده، از ماده قبلی نیست. خلقت اصل هستی از عدم و نیستی است که خدا این عالم و جهان را برپا کرده. این یک. و دوم این که خلقت خدا و کار خدا نیاز به ابزار و ادوات و اینها نداره، اون خلقت اصلی عالم با اراده خداست، کن و یکون، اراده خدا همان و پیدایش عالم و هستی همان. این دوتا فرقیه که در خلقت خدا با خلقت انسانه. ما وقتی که چیزی رو میآفرینیم در صنعت، کشاورزی، فعالیت‌های دیگه، همین چیزایی که موجوده در این عالمه که دستکاریش میکنیم و با ابزار و ادوات هم باید کمک بگیریم تا بتوانیم این کار رو انجام بدیم، حالا یا ابزارهای خیلی ساده یا ابزارهای خیلی پیشرفته. تازه همه این کاری هم که بشر میکنه، تازه همه اونا با اراده خداست. این سه تا خصوصیتی که در خلقت انسانه، در کار انسانه، یک این که از عدم نیست بلکه از همین ماده های موجوده، دو این که با ادوات و آلات و ابزار و تکنیک هاست، سوم هم اینه که خود اونا هم همش باز به اراده خداست. یه لحظه خدا نخواهد همین کارم نمیتونه بشر بکنه. اما وقتی که به خدا برگردیم، هیچ یک از این سه تا خصوصیت اونجا نیست. اصل این جهان که پدیدار شد، از عدم خداوند اون رو به وجود آورد. دو این که خداوند اونجا دیگه به تیشه و کلنگ و ماشین و صنعت و ابزار و ادوات و تجهیزات صنعتی و امثال این نیاز نداره خدا. و سوم این که خدا دیگه اراده الهی که کن فیکونه، این دیگه دستی بالاتر از اون نیست، همه چیز دست خودشه. پس الذی خلقه، ولی خلقه خدا سه تا فرق با فعالیت ها و کارهای ما داره. از عدم است، یک، بدون ابزار و ادوات است و فقط با اراده الهی است، دو، سوم هم این که تحت قدرت و اراده بالاتر از اون نیست، چون بالاتر از اون چیزی در عالم نیست. این خلقت خداست. این خیلی فرق داره با این کشاورزی و صنعت و کارهایی که ما انجام میدیم. این خلقه. خب این نقطه آغازش خلقه است. بعد فرمود فسوا، ولی این خلقت خدا یه خلقت بی نقشه و بی ناموزون و به هم ریخته و بی قد و قواره نیست، یه خلقت خیلی هماهنگ، موزون و زیبا و جالبه. چینش این عالم و خلقت این موجودات در طبع خودشون و در نسبتی که این موجودات تو این عالم با هم دارن، همش تسویه است، عدالت، هماهنگی، موزونه. مثل یک کاریکاتور نیست که دست بزرگی داشته باشه، بینی بزرگی داشته باشه، جسم کوچکی. این عالم همش موزونه. اینم که آیاتش رو هفته قبل خوندم. و بعد سوم این که، یعنی پنجم در واقع در ادامه اون صفات، اینه که خدا مقدر است. تو همین دعای جوشن و دعای دیگه یکی از اوصاف خدا مقدره. مقدرم اینه که خدا اشیاء را به اندازه می آفرینه، بی اندازه نیست. و آخرین که اینا را هفته قبلم راجع به تسویه و تقدیر عرض کرده بودم، آخرش هم اینه که فهدا، خدا پایان کار هر موجودی رو تو خودش تعبیه کرده. یعنی زندگی مرچگان رو که شما ببینید، چه زندگی منظم، دقیق و ظریفیه. خدا تو غریزه او چیزی قرار داده که با همون غریزه زندگیش رو اداره میکنه. شما یک لحظه اگر فکر بکنید که خدا این غریزه زندگی متناسب با ما و موجودات عالم رو از ما بگیره، همه موجودات هلاک میشن میره. شما بینید شتر، گاو، حشرات، موجودات مختلف عالم، همه اینا خدا قدر فهدا، به اندازه، موزون، درست آفریده. برای اینکه زندگیش هم بتونه ادامه پیدا بکنه، در درون او خدا دستگاهی قرار داده که او رو پیش میبره. این هدایت تکوینی خداست. خدا تو دل وجود هر موجودی، در همه موجودات عالم یه دستگاهی قرار داده که همون دستگاه او رو پیش میبره، خودش اتوماتیکوار و خیلی روان و آسان زندگیش رو پیش میبره. یک لحظه این شاخک هایی که مثلا این حشرات دارن میتونن وضع خودشون رو تنظیم بکنن، این شاخک ها یک لحظه کار نکنه هلاک میشن. یک لحظه دستگاه غریزی عرض شود گربه، سگ، حیوان، حشرات، هر چی اینو هست، دستگاه های غریزیشون کار نکنه. همون غریزه مادری و فرزندی، این غریزه ای که داره بچهش رو دوست میداره و کمکش میکنه، مادر، پدر، در حیوانات، حشرات، انسان، اگه این غرایز خدا از کسی بگیره تموم میشه میره موجودات. تمام این زندگی و دستگاه عظیم خلقت به صورت دقیق ماشینوار و درست و دقیق تو دل هر موجودی کاشته شده. اگر مادر غریزه علاقه فرزند رو ازش بگیری تو حیوانات و انسان، کی حاضره بیاد اینجوری خودشو معطل موجود جدید بکنه و این همه خودشو به رنج و تعب بندازه؟ این غریزه رو خدا قرار داده. غریزه مادری رو بگیر، هیچ که دیگه حاضر نیست که بیاد خودشو به آب و آتش بزنه برای اینکه بچه رشد بکنه. اون شناختی که تو مثلا مورچگانه، تو زنبور عسله، اون غریزه ای که در او هست که میره به سمت گلها تغذیه میکنه، بعد میره اونجا میشینه از او عسل پیدا میشه. یا اگر از این غریزه رو ازش بگیری دنبال این کار نمیره، خودش از بین میره، بشر هم نمیتونه استفاده بکنه. حالا این دستگاه عظیم خلقت رو نگاه بکنید، از کهکشانهای بزرگ، منظومه های عظیم خلقت، منظومه شمسی، کره زمین، گیاهان، معادن، حشرات، حیوانات، جانبندگان، تا برسه به برترینشون که انسانه، که یک موجود پیچیده بسیار دقیق و ظریفه. تمام این عالم با نظم، با هماهنگی، با زیبایی، با انسجام، با همخوانی این موجودات با هم دیگه، خورشید و ماه و ستاره و آب و باران و زمین و زمان و همه اینها، و تو دل همه موجودات این عالم هم و به خصوص موجودات دارای آگاهی مثل حیوان و انسان و حتی مثل گیاه، قوانین خدا قرار داده که این قانون اون رو میبره به جلو. این قوانین غریزی، فطری، قوانین فیزیک، قوانین شیمی، این قوانین خدا در درون اینا قرار داده، با این قانون داره عالم میره پیش. این کاروان بزرگ هستی و خلقت با نظم، با هماهنگی، با انسجام، با قانون، با ضابطه و دقیق تنظیم شده، وقتی عالم شده این عالم رو پای خودش می‌ایسته. این خلق، سوا، قدر، فهدا، چهار تا صفت، این توضیح همون ربه که اول سوره آمده. پیامبر در برابر خداوند به ایست و تسبیح گوی ذات مقدس خدا باش، خدایی که پرورنده شماست، سرپرست این کاروان هستی است. این سرپرستی یعنی چه؟ داره توضیح میده. این سرپرستی اینه که آفرید، موزون و زیبا، به اندازه و با قانون و قاعده ای که این عالم طبق اون میره جلو. این آیات زیبای قرآن، خیلی آیات قرآن زیبا و دلرباست. اگر کسی عربی رو بدونه، دقت بکنه و انسجام و هماهنگی این آیات رو بدونه میفهمه. تو عالم تشریع هم همینطوره. خدا همین قرآن یکی از آیات نظم الهی است. ارسال رسول، انزال کتب و اون فطرتی که خدا در وجود انسان قرار داده، همه اینها خلقه، فسبا، قدره، فهدا. قدم به قدم خدا سرپرستی میکنه و این کاروان رو به جلو میبره. حالا سوال اینه در برابر این نظم، این شگفتی ها، این قانون ها، این ضوابط، این پیچیدگی، این عظمت، این شکوه خلقت، در برابر این کاروان بسیار منظمی که خدا اون را آفریده و به پیش میبره، آیا در برابر خالق این نظم عالم و جهان میشود بی تفاوت بود؟ آیا نماز و روزه ما، اعمال و عبادات ما در اندازه این عظمت و شکوه و جلال و جمال بی پایان خدا هست؟ نه نیست. سبح اسم ربک، خدا رو منزه بدون، حتی از عبادتهای خودت خدا رو منزه بدون. خدا بالاتر از ایناست، خدایی که برتر است و قابل قیاس نیست، خدایی که آفرید، آفرینش او با نظم و هماهنگی و مقدار و اندازه و زیبایی و انسجام بود و در درون همه عالم را به سمت اون اهدافشون هدایت کرد. این آیات زیبای قرآنه که ما را داره در هر لحظه ای ما را به عبادت خدا و کرنش در برابر خدا و عبادت و اطاعت خدا فرا می‌خواند. خدایا تو را به اولیای مقربت و به قرآن عزیز و این کتاب شریف سوگند می‌دهیم، ما را از آگاهان به قرآن قرار بده، ما را با این مفاهیم و مضامین زیبا و دلربای قرآن آشنا بفرما و به ما توفیق عمل به فرمانهای قرآن و اوامر و نواهی قرآن کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الراشدین. حسين وغياث المبتر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز شریف و در این پایگاه عبادت و معنویت به پارسایی و پرهیزکاری، عمل به اوامر الهی، اجتناب از نواهی خداوند و بازسازی و پاکسازی درون از همه هواهای نفسانی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند و همه ما توفیق پارسایی و پرهیزکاری در تمام شؤون زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی عنایت بفرمایید. سه چهار مسئله است که فهرستوار عرض میکنم. شهادت حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه، ششمین وصی پیامبر خدا و خلیفه رسول خدا و امام بزرگمان حضرت صادق سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و به همین اندازه اکتفا میکنم که گرچه ائمه هدا کلهم نور واحدند، طبق اونچه که در روایات آمده این خورشیدهای فروزان و ائمه دوازدهگانه و حضرت صدیقه فاطمه زهرا و در رأس آنها پیامبر خدا، اینها همه خورشیدهای راهنمای زندگی بشرند، همه یک نورند و ائمه خدا همه تداوم بخشندگان به رسالت رسول خدا و اوصیای به حق پیامبر خدا هستند و نور واحد یکی هستند. یکی که ما درباره ائمه میگیم معناش اینه که روایتی که از امیرالمومنین صادر شده با روایتی که از امام عسکری یا حضرت ولی عهد صادر شده همش گویا یک نفر داره حرف میزنه. اینجوریه، ما روایتی که بین این امام و اون امام فاصله است، 200 سال فاصله، حرف و سخن و فرمایش این امام با اون امام اول عین یک سخن از یک گوینده در یک مجلسه، چون اینا همه نور واحدن، همه بر تمام اون چیزی که میگویند نسبت به هم کاملا آگاهن و کلام مجموعه اینها همدیگه رو تکمیل میکنه، اطلاق و تقیید و عام و خاص و محکم و متشابهش همش مثل یک کتابه. چطور قرآن یک کتابه؟ تمام اون چه که از امیرالمؤمنین صادر شده تا امام السلام الله علیهم اجمعین همه گویا از یک انسان صادر شده، اینا نور واحده و این نور واحد در قالب‌های مختلف تجلی کرده و در عصرهای گوناگون برای هدایت بشر خداوند حجت قرار داده، راهنما قرار داده. اینها چراغند، اینها مصباحند، اینها خورشید فروزانند، ماه تابانند و ستارگان نورافشانند و راهنمایان بشر در تمامی شؤون زندگی هستند. اینا یکی هستند منتها در قالب ها و جلوه های گوناگون. خب این اعتقاد ماست و لذا فقهای ما وقتی که به روایات مراجعه میکنن روایت امام عسکری با امیرالمومنین گویا در یک زمان صادر شده، عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و محکم و متشابهش همش گویا یک نفر داره حرف میزنه. این یک اصل اعتقادی ماست، ولی در این حال هر کدام یک منزلتی دارن با اینکه درجاتشون تقریبا یکیست ولی یه تفاوتهایی در نقش اجتماعیشون هست، شاید درجاتی هم بینشون باشه. خب در این سلسله نورانی به هم پیوسته ای که از بعد از رسول خدا حضرت محمد مصطفی شروع میشه و به امام عصر منتهی میشه و حضور امام عصر و وجود او در تمام تاریخ بیش از هزار و چند صد سال ادامه داره، این مجموعه راهنمایانی هستن که البته هر کدام یه نقش ویژه‌ای هم داشتن. نقش امیرالمومنین با امام حسین با امام صادق نقش‌های متفاوتیه، ولی همه‌شون یکی هستن. اگر امیرالمومنین زمان امام صادق بود همون کار رو انجام میداد و اگر امام صادق در زمان امام حسین بود همون کار رو انجام میداد. از جهت خودشون یک نورن با یک درخشش الهی و آسمانی، اما در این حال به تناسب زمان و اوضاع و احوال نقش‌های متفاوت دارن. خب امام صادق در یک نقش علمی فرهنگی و بنیانگذاری یک مکتب عالی فقهی و تفسیری و اخلاقی ظاهر شده. امام باقر امام صادق بیشترین میراث روایی ما و احادیث و اخبار ما به خصوص در عرصه فقه و شؤون زندگی فقهی ما مال امام باقر و امام صادقه. پر کتاب‌های ما از اخبار و احادیث اینها که اصحاب بزرگوارشون از اونا نقل کردن، هزاران 60-70 هزار روایت از هر یک از این بزرگواران، اینا سرمایه بزرگ فکر و فرهنگ و فقه و اخلاق و دانش شیعه است و البته اینا پشتوانه غیر شیعه هم هستن. ائمه مذاهب اربعه شاگردان امام صادق و امام باقر هم. و چه تعریف هایی که بزرگان اهل سنت از این بزرگواران کردن. علم اینها علم پیامبر خداست، دانش اینها اونجاست. ولذا امام صادق و امام باقر یک نقطه عطفی بودند، بنیانگذار یک مکتب بزرگ فقهی، اخلاقی، حدیثی و تفسیری بودند و حجم روایات اونها از همه بیشتره و از این جهت یک حق بزرگی بر همه هم شیعه و هم در این حال بر همه مسلمان ها دارن. تمامی امت اسلام بخشی از معارفشون مدیون همین بزرگوارانه. جایگاه امام صادق جایگاه عظیمیست و ما در آستانه شهادت اون حضرت باید عرض ادب داشته باشیم، عرض ارادت داشته باشیم، مجالس با شکوه برگزار کنیم و عرض ادب و ارادت به این مشعلهای علم و دانش الهی میتونه مایه نجات ما باشه. نسل جوان ما باید با این چهره ها آشنا بشه، با معارف بلندشون مانوس بشه. این وظیفه مساجد، روحانیون، معلمین، استادان، مربیان نسل بالا بزرگتر جامعه است که نسل جوان را با این چراغ‌های هدایت روشن بکنه. ما درود و سلام می‌فرستیم به محضر این امام بزرگوار با صلواتی بر محمد و آل محمد. امام صادق حق بزرگی بر همه ما داره. در آستانه شهادت او سه صلوات قرار خط کنیم. البته همزمان با شهادت امام صادق این ایام یادآور حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه و به شاگردان مکتب امام صادقه که اون هم یک داستان مهمی در تاریخ انقلاب ماست. نثار ارواح شهدای اون واقعه و همه شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس هم صلوات دیگری خواهد. موضوع دوم هفته نیروی انتظامی است که در خدمت عزیزان نیروی انتظامی در نماز جمعه هم هستیم. من همینجا هفته نیروی انتظامی را به همه عزیزانمان در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدمات ارزنده نیروی انتظامی در خدمت مردم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و چند نکته را کوتاه اینجا عرض می‌کنم. ضمن اینکه تبریک و تهنیت می‌گوییم به این عزیزان و تقدیر و تشکر می‌کنیم از خودشون و همه کسانی که در این نیرو فعالن در بخش‌های مختلف و هم خانواده‌هاشون که همراهان اونها هستن. دو محورم را من کوتاه تذکر می‌دم. یک بخش خدمت خود عزیزانه، امروز هم در خدمتشون بودیم و حدود 10 نکته را از عزیزان خواستم و یادآوری و تأکید کردم، گرچه به حمدالله خودشون توجه دارن و فعالن. بر همون نکات تأکید میکنم. نیروی انتظامی باید خودش مظهر اخلاق، معنویت، پاکی و سلامت و مظهر اقتدار و مقابله با خلاف و تخلف در جامعه باشه. این جایگاه باید در نیروی انتظامی تقویت بشه. نیروی انتظامی باید بر آگاهی مردم و دانش مردم در زمینه‌های مختلف بیفزاید. بیش از 100 مأموریت طبق قانون اساسی و قوانین موضوع کشور بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده. خب این همه مأموریت واقعا کار بزرگی است که بر دوششون گذاشته. نیاز به علم، آگاهی، تعهد، اخلاق، جدیت، دلسوزی، پاسخگویی به مردم، فعال بودن در همه عرصه ها داره و انشاءالله این عزیزان به همه این نکات توجه دارن و بیش از پیش توجه خواهند کرد و توجه به این هم داریم که با درصد کمی از امکانات که در اختیارشونه، شاید همین وظایف در همین و هم در کشور هم در اینجا به خصوص اگر میخواست انجام بشه به درستی بایستی با دو برابر حجم موجود باشه. با مشکلاتی که دوستان باش دست و پنجه نرم میکنن، الحمدلله توفیقات زیادی دارن و من به خاطر همه اونها تشکر میکنم. انشالله اون نکاتی هم که مطرح شده انشالله بهش عنایت خواهند کرد و براشون هم افتخاره که در خدمت مردم در نظام اسلامی و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا باشن. از همه این عزیزان تشکر میکنیم. نکته ای هم باید به خودمون و به مردم عزیزمون بگیم. ما باید از فرهنگ و اخلاقی برخوردار باشیم که نیروی انتظامی خیلی کار نداشته باشه. جامعه ای که اهل امر معروف و نهی از منکر باشه. جامعه ای که قانون رو رعایت بکنه. جامعه ای که فرهنگ خوب داشته باشه. نباید خیلی نیاز به نیروی انتظامی داشته باشه. نیاز به بسیج رو نمیدونم چی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشه. ما باید خودمون فرهنگمون فرهنگ پیشرویی باشه. تو راهنمایی رانندگی رعایت بکنیم. قوانین به نفع خود ماست. در بحث‌های مواظبت‌هایی که در اصول ایمنی هست، اگر کسبه ما تجار ماست، مردم ما اصول ایمنی رو رعایت بکنن، جلوی خیلی از سرقت‌ها و مشکلات گرفته میشه. اگر امر معروف و نهی از منکر در دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، کوچه و خیابان ما باشه، خود مردم باید جلوی این مفاسد و مشکلات رو بگیرن. بنابراین توصیه‌ای که باید به خودمون بکنیم اینه که ما باید فرهنگمون رو بالا ببریم. باید حس تعهد اجتماعیمون رو تقویت بکنیم. خانواده‌ها باید بنیان‌های قوی باشه که بچه‌هاشون رو درست هدایت بکنن تا نیازی به اقدامات اونطور نباشه. ما باید فرهنگمون رو بسازیم، تعهد اجتماعی و خانوادگیمون رو بالا ببریم. از طرف دیگرم اصول ایمنی و قواعد اجتماعی رو رعایت بکنیم. و از طرف دیگه بنامون بر همکاری با نیروی انتظامی و نیروهایی که در خدمت جامعه هستن باشه انشاءالله. امیدواریم به خصوص نیروی انتظامی در پیشگیری، در کنترل مفاسد و تذکر دادن به جا و همکاری با نیروهای دیگه برای کنترل مشکلات اجتماعی فعالتر و قویتر انشاءالله عمل بکنه. باز هم تبریک و تشکر داریم خدمت این عزیزانمون. موضوع سومم روز سالمندانه. گاهی دیگه هم در ماه مبارک هم تذکر داده شد، در مواقع دیگر هم همینطوره. روز سالمندان پیامی داره که از متن اسلام جوشیده. من البته درباره نیروی انتظامی حرف خیلی بیشتر بود، وقت کمه. گزارش خوبی به من دادن، هم حجم فعالیت‌هاشون، افزایش فعالیت‌هاشون. متاسفانه البته در محورهای ما شاهد افزایش جرائم هستیم، در بعضی محوران کاهش جرائم. باید واقعا همه همت بکنیم، دست به دست هم بدیم، جرائم اعتیاد، سرقت، نمیدونم مفاسد، خیلی مسائلی که هست اینو کاهش پیدا بکنه. و همکاری مردم و نیروی انتظامی میخواد و از ارائه گزارش هم تشکر میکنم. و اما در مورد سالمندان، اون همه روایات و اخباری که ما در احترام به بزرگترها داریم، من ماه مبارکم عرض کردم فرهنگ غربی الان داره طوری میشه که بعضی از تحقیقات نشون داده که نمیدونم 12% 20% از بچه‌های کشورهای پیشرفته غربی پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشون رو نمیشناسن و از زنده یا مرده بودن اونها اطلاعی ندارن. این اون لجنزار تمدن غربی است که به اینجا کشیده شده. جامعه اسلامی جامعه‌ای باید باشه که کوچکترها در برابر بزرگترها احترام و تکریم بکنن، بزرگترها رحم بکنن. روایات میگه از ما نیست کسی که بزرگان جامعه را احترام نگذاره. تو مسجد، تو اداره، تو جامعه، تو محیط‌های کار، تو محیط‌های اجتماعی، به خصوص در محیط خانه باید بزرگترها، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، بچه های بزرگتر و در جامعه افراد بزرگ باید مورد توجه قرار بگیرن. بازنشسته که کسی شد باید مورد احترام و تکریم قرار بگیره. و سنین بالا نیاز مواظبت های بیشتر داره، مخصوصا برای بچه ها تو خونه که قرآن میگه اگر پدر و مادرت به بزرگی رسیدن اوف به اونها نگیم و تمام تواضع در برابر اونها انجام بدیم. و مواد که تو ذهنت بیاد که پدر و مادرت رو به خونه سالمندان بسپاری، مواد تو ذهن جامعه بیاد که به بزرگترها بی احترامی بکنه، اونا را عنصرهای زائد بدونه. بزرگترها تجربه تاریخ بشرن، پشتوانه معنوی و فرهنگی جامعه هستن. باید از تجربهشون استفاده کرد، خودشون باید فعال بود در مسائل بهداشت، ورزش و عرض شود که سایر چیزها نیاز به توجه و مواظبت دارن. بزرگترها در فرهنگ اسلام ارزش‌های جامعه هستند، سرمایه‌های جامعه هستند، در خانه هم ستون اعتبار و اعتماد خونه هستند. اینا باید احترام ببینن، قدر ببینن، بر صدر نشانده بشون، کمک بشون، عنایت بشه، احترام بشه، اونم با عزت و کرامت. سالمند، به خصوص حالا سالمندی که مبتلای به مریضی است، اینا چیزیست که باید در جامعه مورد توجه قرار بگیره. امسال ما یه اولویتی اعلام شد در کار اداری و عمومی جامعه که همه ادارات و بخش‌های عمومی برای رفت آمد سالمندها و معلولان و کسانی که مشکل دارن در رفت آمد، مسیر ورود و خروجشون رو درست انجام بدن. بعضی ادارات توجه کردن، تشکر میکنیم، تعدادشون هم توجه نکردن. ما با در اداراتمون راه رفت آمد اونها فراهم باشه، زمینه تکلیمشون فراهم باشه تو خونه ها همینطور، و بزرگترها باید جایگاه معنوی، احترام و تکریمشون حفظ بشه و کمک بشن از نظر بهداشت، درمان و سایر مسائل که تا اونجا که راه داره اینا افتاده نشن. بهداشت و درمان و خانواده ها و جامعه باید به این امر توجه بکنه. خود ادارات به بازنشستگانشون توجه بکنن. بعضی ادارات این برنامه‌های خوب فرهنگی دارن، در ماه مبارک رمضان افطاری میدن، نمیدونم رفت آمد به خونه هاشون انجام میدن، در ایام عید و اعیاد توجهی به بزرگترها میشه. اینا چیزاییست که باید بزرگتر، سالمند و معلول و نیازمندان جامعه مورد احترام باشن. این موجب برکت و شیرینی زندگی همه خواهد شد. ما داریم میریم به سمت اون فرهنگ غربی که هر که نمیتونه کار بکنه میشه عنصر زائد، برو تو خونه سالمندان و رابطه با او خط بشه. این منطق انسانی و اسلامی نیست. باید جایگاه پدر و مادر، بزرگترها، سالمندان و افتادگان و معلولان بیش از این مورد توجه قرار بگیره در جامعه، و مجموعه های مسئول هم در این زمینه البته باید کار خودشون رو بکنن، و مهم اون فرهنگ اجتماعی ماست که به این امر توجه بکنه. من همینجا یادآوری میکنم مجدداً به مسئولان استان و کشور در توجه به اون خواسته هایی که مطرح بود. البته طرح‌های بسیار خوب و مهمی در یک سال اخیر داره تقدیم میشه که امیدواریم تا سال آینده بسیارش به نتایج خوبی برسه، اما بعضی از مشکلات اساسی این منطقه هست که پیگیری‌های خوبی شده، ما تشکر میکنیم، اما به سرانجام نهایی نرسیده. هفته قبل هم استاندار محترم که قراری هم مسئولان داشتن و ایشون منتقل شده، هم در قم من با ایشون ملاقاتی داشتم که این مسائل منتقل شده، و امیدواریم مجموعه وزارت‌های زیرفت و مسئولان استانی اون نکاتی که مورد توجه مردم بوده واقعا فراموش نشه، فراموش هم نشده، تعقیب هم میشه، اما تسریع و دقت در توجه حد اکثری به اون نکات انشاءالله فراموش نکنن و بدونن مردم هم واقعا از ماها مطالبه دارن و دنبال میکنن و انشاءالله توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله، اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و قرآن منور بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ما را به انجام عبادتها و اطاعت خودت موفق بدار. خدایا ما را از همه آلودگی ها و گناهان و جامعه ما را از همه آلودگی ها پاک بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، مسلمانان را در همه اقطار عالم سرفراز و موفق و پیروز بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، جانبازان و مریضان را، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، خدایا از تو میخواهیم باران رحمت و برکات خودت را بر ما فرو بفرست. همه نعمتها و عذابهایت را از ما دور بدار. خدایا سلام و درود ما را به محضر امام صادق سلام الله علیه و حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، ما را از یاران و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما، عبادات و طاعات ما را و حضور ما را در نمازهای جمعه و جماعت و در مساجد و در عزاداری ها و مراسم دینی خدایا در بارگاه خودت قبول بفرما، ما را بر همه این اعمال و عبادت ها موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.